زندگیست، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما عزیزان. آیات 52 تا 68 سوره شعرا رو با هم یک مروری بکنیم، ترجمه این آیات رو توجهی پیدا بکنیم، تا بعد انشاءالله آیات رو هم از زبان قاری محترم استاد حسین کرمی بشنویم. خب، آیات راجع به حضرت موسی علیه السلام هست. خداوند می فرماد و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی انکم متبعون. ما به موسی وحی کردیم که بندگانمون رو شبانه از مصر بیرون بیار. شب زمان نجات هست، نجات معنوی، نجات مادی، و این زمان البته اینجا شب گذاشته شده به خاطر اینکه روز فرعونیان بودن و اونها جلوی این کار رو می گرفتن و فرصت مناسبی بود برای اینکه در شب بنی اسرائیل از مصر حرکت بکنن. و خب یه نکته معنوی هم داره که اصلا سیر در شب مهمه. اینجا میگه ان اسر به عبادی، یاد اون آیه افتادم که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اونجا هم اسراء پیامبر و سفر شبانه پیامبر در شب اتفاق افتاد، اون سفری که به معراج منتهی شد. بعد در ادامه میفهمم خب فرعونی ها هم به دنبال شما خواهند اومد. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. در آیه بعد میگه که فرعون ماموران زیادی رو توی شهرها فرستاد و لشکری رو آماده کرد که بنی اسرائیل رو دستگیر بکنن. حالا بنی اسرائیل چه امکاناتی دارن؟ هیچی ندارن. زن و بچه و پیر و جوان و اینها دست خالی را افتادن. به پشتوانه وعده نصرت خدا، فرعونی ها چی دارن؟ همه امکانات دارن، همه جور ادوات جنگی و نظامی و نیرو و اینها، اما اون پشتوانه الهی براشون نیست. این درس بزرگی امروز هم برای ما. فرعون به یارانش در آیه 54 گفت از اونا نترسید، اونا چیزی نیستن. انها اولای لشرزمتون قلیلون، گروه اندک ناچیزی هست. فکر میکرد همین که اینها بنی اسرائیل امتی هستند و دست خالی هستند و سن و سالی حالا خیلی جوان مثلا ندارن یا قوی نیستن، پیر در بینشون هست، زن در بینشون هست، اینها رو با دیده تحقیر نگاه کرد و فرعون به اونها گفت که اینها کسی نیستن و گفت اینها غضب ما رو برانگیختن، ما مسلح هستیم و آماده پیکاریم و همه اینها رو میتونیم با قدرت ظاهری که داریم به دست بیاریم. اما خداوند میفرماید که فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. خدا میفرماد که ما فرعونی ها رو از نعمت های بهشت محرومشون کردیم. اینا بهشت رو از دست دادن با خطایی که انجام دادن، با کفری که ورزیدن، با جنگی که با خدا و پیامبر خدا کردن، باعث شد که باغهای بهشتی، چشمه های بهشتی، گنج های بهشتی، قصر های بهشتی همه رو از دست بدن و ما اونها رو به بنی اسرائیل هدیه دادیم. بنی اسرائیل که صحبت موسی رو گوش دادن و اومدن اون شب از مصر خارج شدن. بعد خدا می فهمد فاتبعوهم مشرقین، سپاه فرعون به دنبال بنی اسرائیل را افتادن، اونم هنگام صبح را افتادن. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا مدرکون. اصحاب حضرت موسی تا فرعونی ها رو دیدن ترسیدن، به موسی گفتن موسی ما دیگه از بین رفتیم، الان اینا ما رو دستگیر میکنن، همه ما رو نابود میکنند و از بین میبرن. حضرت موسی در اینجا با یک جمله، با یک جمله بسیار بسیار کوتاه به تمام اون جمعیت آرامش داد و همه ی حرف هم در همین یک جمله است. فرمودن قال کلا ان معی ربی. چرا شما میترسید؟ چرا وحشت دارید؟ مگه ما تنها هستیم؟ انما ای ربی، پروردگار من با منه. نگفت پروردگارم با شما هاست، چون موسی از خودش این یقینو داره که واقعا خدا رو پذیرفته. اگر هر کس از شما هم مثل من ایمان داشته باشه، خدا این گونه با او هست. اگر این گونه به خدا ایمان نداشته باشه، بله خدا با او هم نیست، او هم جزو فرعونیان خواهد بود. کلا ان معی ربی سیهدین، خدا وعده هدایت من و ما رو داده است. بعد خدا هم میفهمد که ما وحی کردیم به موسی که عصای خودت رو به دریا بزن، و در این دریا راهی باز شد که افراد میتونستن، هر قومی از این بنی اسرائیل که 12 سبت بودن، از این راه ها از دریا عبور بکنن و از دست فرعونیان نجات پیدا بکنن. بنی اسرائیل از دریا عبور کردند و از لفنا سم الاخرین. خدا هم می فرماید که ما آخرین نفر رو هم از این دریا عبور دادیم. اون از اون طرف از فرعونی ها آخرین نفر وارد این خشکی دریای نیل شدن. تا آخرین نفر بنی اسرائیل خارج شد، اونور آخرین نفر فرعونی ها وارد این خشکی وسط دریا شدن. و انجینا موسی و من معه اجمعین، ما موسی و همه یارانش رو نجات دادیم. ثم اغرقنا الاخرین، و فرعون و یارانش که به اموال خودشون، به قدرت خودشون مینازیدند رو با همون آب غرقشون کردیم و نابودشون کردیم. معادلات در درگاه الهی غیر از اون معادلاتی که تو ذهن ماست. خدا گاهی با آب سرسخت‌ترین دشمنانش رو شکست داده و دوستان خودش رو نجات داده. ان فی ذلک لآیتن، خب این یک علامتی برای همیشه تاریخه. یه وقت ما فریفته قدرت‌های ظاهری که داریم نشیم و خدا رو فراموش بکنیم و فکر کنیم با قدرت‌های ظاهری که داریم میتونیم پیروز بشیم. و ما کان اکثر مؤمن، اما چیکار کنیم که اکثر افراد ایمان نمیارن، باور نمی‌کنن؟ با اینکه این داستان حضرت موسی رو و فرعون رو بیان کردیم، اما باورش برای خیلی‌ها سخته. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو عزیز و رحیم هست، پروردگار تو شکست ناپذیر و رحمت گستر هست. خب میشنویم این آیات 52 تا 68 از سوره شعرا رو با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم تبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم وأزلفنا ثم الآخرين صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الراحمين. الصلاة 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 الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بذمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
بشارت باران
Oh!
فرمود صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزو مندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، موسیقی از فریدون شهبازیان، صدا بردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. روزی دیگه از راه رسیده. در حالی که هنوز زمان زیادی نیست که خورشید جهان افروز پرتو افشانی میکنه، قصد داریم شما رو به یک سفر کوتاه ببریم. بله، سفر به سرزمین نور. امیدواریم در سفر امروز هم با ما همراه و همدل باشید. و اما از زبان راوی برنامه شنیدید که عبدالمطلب چند بار خواب میبینه که از طرف عالم بالا و غیب به او امر میکنن که چاه زمزم رو دوباره حفر کنه. چاه زمزم چشمه‌ایه که صدها سال پیش در زمانی که حضرت ابراهیم همسرش هاجر و فرزند شیرخوارش اسماعیل رو به سرزمین مکه میاره، اتفاقاً از محل ساییده شدن پاشنه پای اسماعیل بر زمین می جوشه و بیرون میاد. بعدها بر اثر پیدا شدن این چشمه، عده‌ای از صحرانشینان در اون نقطه ساکن میشن و اون مکان رونق میگیره و به یک منطقه مسکونی تبدیل میشه و اسماعیل و مادرش هم همونجا موندگار میشه.
چندین قبیله صحراگرد نیز با دیدن آب در اینجا بار می افکنند و ساکن می شوند. یکی از این قبیله ها قوم جرهم بوده که اسماعیل در بزرگی دختر یزانان را به همسری می گیرد. پس از اسماعیل پسرش ثابت نگاهبان و خادم کعبه و زائران آن می شود. با درگذشت ثابت این کار نسل در نسل به ارث به افراد قبیله جرهم می رسد. اما آنان چون توانمند می شوند به ستمکاری و فساد روی می آورند. دارایی های کعبه را برخیش حلال می سازند و بیگانگانی را که به حرم وارد می شوند غارت و آزار می کنند.
مدتی بعد سیل مشهور ارم در یمن جاری میشه و گروهی از مردم اون سرزمین آواره میشن. یکی از این قوم پریشان حال خزاعیان بودن که در حوالی مکه ساکن میشن. اونها خیال سکونت در مکه رو در سر میپرورانن که با پایداری قوم جرهم روبرو میشن. برای همین جنگی سخت بین اونها در میگیره که با پیروزی خزاعیان به آخر میرسه. خزاعیان هم بعد از پیروزی جرهمیان رو از مکه بیرون میکنن و خودشون وارث مکه و مهماندار زائران کعبه میشن. اما مدتی که میگذره اونها هم ناراستی رو پیشه خودشون میکنن.
سالیانی بر این گونه سپری می شود تا آنکه جد چهارم ما قصی بن کلاب به انتقام آن ستمها و فسادها بر آنان می تازد و پس از شکست ایشان از مکه بیرونشان می راند.
از اون زمان به بعد پدران عبدالمطلب و خود او می کوشن تا چاه زمزم رو پیدا کنن و پس از یافتن جای اون دوباره زمزم رو حفر کنن، تا اینکه عبدالمطلب اون رویای خدایی رو میبینه، ولی هنوز مقدار زیادی از کار انجام نشده که با ناسازگاری سران قریش روبرو میشه، چون اونها خواستار شرکت در حفر چاه زمزم هستن و حالا دنباله ماجرا.
حفر زمزم.
آن روز چون دست از کار شستم به سراغ آنان رفتم. همه بر زیرانداز بزرگی که غلامم عامر در کنار دیوار کعبه گسترده بود نشسته بودند و در انتظار من بودند. چون همیشه بی پنهانکاری و پرده پوشی سخنها گفته شد. خلاصه کلام آنان این بود که اسماعیل جد همه ما و زمزم نیز از آن همه ماست، پس من باید آنان را در حفر زمزم شریک سازم. به ایشان گفتم که من نیز چاه و آب آن را تنها برای خود نخواستم، اما در حفر آن نمی توانم دیگران را شریک سازم، زیرا به تنهایی مأمور به این کار شدم و مهمتر از همه آن که آب دادن به زائران خانه کعبه نسل در نسل میراث پدران من بوده است. با این همه آنان جملگی بر خواسته خود پا می فشردند که باید در افتخار حفر زمزم با من شریک باشند. از مشاهده آن همه بخل و بهانه‌جویی آنان دلم به درد آمد. پیش از آن نیز بارها حس کرده بودم که گرچه به نام من رهبر آنانم، اما هرگاه که سود ایشان در خطر افتد سخنان مرا به چیزی نمی گیرند. حالان که اگر من پسرانی بسیار می داشتم به یقین رفتار آنان با من این چنین نمی بود. همه به انتظار پاسخ من بودند. گفتم بیشک آن که مرا به این کار فرمان داده توانایی حمایت از من در مقابل شما را نیز دارد، اما اینک چون راهی دیگر پیش روی خود نمی بینم، ناگزیر و برای برخاستن فتنه از میان پیشنهاد حکمیت می کنم. بیرون از خود شخصی بی‌طرف و خردمند را برگزینید تا در میان ما به داوری بنشیند. آنگاه دل شکسته چشم از ایشان برگرفتم تا ببینم چه خواهند گفت. سرانجام آنان نیز پذیرفتند. بنابر این نهاده شد که دیگر روز از هر تیره قریش تنی چند با من همراه شوند تا به شهر معان در شامات رویم و از سعد ابن حزیم که زنی کاهن در آنجا بود داوری بخواهیم. پانزده روز پیش از مکه راهی شده بودیم و اینک شش روز بود که سرگردان راه می سپردیم. به سبب یک طوفان شن راه محو شده بود و ما گمراه شده بودیم. اینک آنچه می دیدیم صحرا بود و صحرا. سه روز بود که با همه قناعتها آب مشک همگی به پایان رسیده بود. شامگاه آن روز پس از تحمل روزی دشوار چوب دستی را در گلوی دو نفر از شتران فرو کرده و آب بالا آورده شده از درون شکمبه آنان را نوشیده بودیم. روز پس از آن نیز آب درون شکمبه دو شتر دیگر را نوشیدیم، اما از پنجمین روز می دانستیم که دیگر در شکمبه شتران آبی باقی نمانده است. در ابتدای پنجمین روز سرگردانی یکی از شتران که پیرتر از بقیه بود در میانه راه زانو زد و دیگر از جا برنخواست. شتران دیگر نیز از شدت تشنگی و گرسنگی به حال جنون دچار آمده بودند و مهار آنان دشوار بود. در ششمین روز چون حالت بیتابی در آنان را مهار ناشدنی دیدیم، رهایشان ساختیم و خود لنگ لنگان دل به راه سپردیم. اما چون قدری پیش رفتیم و چند تپه و ماهور ماسه‌ای را پشت سر نهادیم، تاب و توان از کف دادیم و هر یک به گوشه‌ای افتادیم. برخی از همراهان بر این گمان بودند که ما در این چند روزه مدام از راه دور شده ایم و به سمت قلب صحرای نفوذ رفته ایم. این خود یأس ما را از پیشروی بیشتر می کرد، زیرا همچنان که روشن است راه مکه به شام در راستای دریای سرخ است. این راه از یثرب می گذرد و سپس در سوی چپ مسیر صحرای بزرگ و گسترده نفوذ است. حال چنانچه به این صحرا وارد شده بودیم، چندان امیدی به زنده ماندن و نجات ما نبود.
چهل مرد، چهل سرآمده تیرهای گوناگون قبیله قریش، چه تجارت زیانباری، چه زود و چه ارزان به انتهای زندگی خیش رسیدیم. چگونه با پای خیش به قدرگاه آمدیم؟
بدین سان سالها سپری خواهد شد و خانواده و تیره ما، حتی جنازه و استخوان‌های ما را نیز نخواهند دید.
آه چه دردناک است که انسان این گونه بمیرد و جنازه‌اش نیز از درندگان صحرا در امان.
این گونه بیتابی نکن مرد، خویشتن را سرزنش مکنید. هیچ کس نمیتوانست چنین حال و روزی را پیش بینی کند. اینک نیز گذشته رفته و آینده هم از دسترس ما بیرون است. شاید سرنوشت ما چنین بوده که به دینسان دور از یار و دیار و با این دشواری جان بسپاریم. من نیز همچون شما بر این باورم که مرگ ما در این صحرای خشک حتمی است. اما حداقل می توان چاره ای اندیشید تا جسدهای ما به سلامت سر به گور برند. خود چگونه عبدالمطلب؟
چندان دشوار نیست. هر کس برای خیش گوری حفر کند و در آن به انتظار مرگ بنشینم. به انسان کسانی که زودتر میمیرند به دست آنانی که هنوز زندند دفن خواهند شد و تنها جنازه آخرین نفر از خاک بیرون خواهد ماند.
در آن دقایق ناامیدی پیشنهادی شایسته بود. هرچه بود در آن نهایت حیرانی نیکوتر از راه سپردن بی امید و توان فرسا در آن گرمای کشنده و بیرحم کویری بود. به هر رو انجام کاری هرچند بیهوده در آن وانفسای یأس دمیدن روح زندگی به جسم بیرمق مسافران بود. پس حفر گور خیش با آخرین رمقهای باقی مانده.
یأس چندان بود که از شدت آن قلب می رفت که از کار بیفتد. در آنگاه ما چند بزرگ قریش نهان و آشکار خیش را سرزنش می کردیم. من با خود می اندیشیدم که چگونه سایه خوش و خنک شهر و عصرهای دلپذیر صحن حرم و آب و شربتهای خنک و گوارا و طعامهای رنگارنگ و آسایش خانه و زن و فرزندان و خیشان و دوستان و سود و کسب خیش را رها ساختیم و به اصراری بیهوده تن به چنان سفر پررنجی سپردیم و گام در وادی نیستی نهادیم.
آه که بشرگاه چه دیر به خطای خیش پی میبرد.
آره.
چندان که دیگر فهمیدن و دانستن آن نیز دیر است و به هیچ کار نمی آید. اگر انسان دوباره به دنیا می آمد،
همه می دانند که مرا از مرگ باکی نیست، اما آن مرگ چیزی نبود که بتوانست مطلوب من باشد. اندوه من در آنگاه از این بود که خیشتن را قربانی نادانی دیگران می دیدم.
سرگین پوشیده است. زمزم را حفر کن. زمزم را حفر.
آیا آن همه تأکید آن شبح سپید پوش برای حفر زمزم به خاطر آن بود که چنین سرنوشت شومی را برای من رقم زند؟ چون نیک اندیشیدم و تیرگی ها از ذهنم پاک شد، با خویش گفتم هاشا، خدای کعبه بزرگتر و داناتر از آن است که با بنده گوش به فرمان خیش چنین کند. گویی ندایی از درون به من گفت ای عبدالمطلب، پس چرا غافل شده ای؟ برخیز برخیز. از جا جستم و به همراهان گفتم برخیزید یاران، دست از حفر زمین بردارید.
چه شده؟
برای مرد ناپسند است که اینگونه بمیرد. تا نفسی برمی آید نباید از تلاش بازیستاد. بگذار اگر حتی مردن سرنوشت گریز ناپذیر ماست، اینگونه تسلیم آن نشویم. برخیزید تا این تپ ماهورها را نیز در نوردیم. مردن در راه نیز اگرچه مرگ است، اما به این گونه چون پیرزنان در انتظار مرگ نشستن بارها شرف دارد.
ضعف چندان شدید بود که مغزها به تمامی از کار افتاده بود. در چنین لحظه هایی بس بود چون عبدالمطلب کسی دهان بکشاید تا دیگران بی چون و چرا و مقاومتی در پی او روان گردند. عبدالمطلب از پیش و دیگران به فاصله هایی از پی او دامنه تپه‌ای را زیر پاهای ناتوان خیش گرفتند. فرو رفتن پاها تا ساق در ماسه، تا شدن مکرر زانوان زیر سنگینی تن، بر زمین غلطیدن‌های گهگاه، چرخیدن هراس‌انگیز اما آرام کرکسان، همراهان حریص اما صبور بر بالای سر، با جیغ‌های بریده و کوتاه چندشناک، تفیدن تن در آبشار مذاب خورشید، دوران سر، سردرد، میل به استفراغ معده و روده و هر آنچه در درون شکم است، تاری چشمان، سکوت سنگین و رعب‌انگیز مرگ، تنها صداهایی از عمق چاه ژرف گلو و جیغ‌های بریده و کوتاه و گهگاه کرکسان، لحظه های کام
جایی مکه بادی امن ایمن کجایی مکه کجایی جام های ایمن و سرد و گوارا کجایی جام های سایبان های سرد و گوارا آرامش بخش کجایی سایبان های خونکی آرامش بخش کجایی زندگی
به نوک نخستین تپه رسیدند. چه؟ کو؟ چشمان گرچه از خشکی و ضعف تار گشته بود، اما نبدان پایه که کوه را نبینند. در دور دست سه قله کوه پشت بر پشت یکدیگر به چشم می آمدند، نشان رهایی از گرداب مرگبار کبیر، نوید بازیابی مسیر. پس از تپه دشتی فراخ و گسترده بود، آشنا، گرچه خشک، اما بوی آشنا و خوش می داد. بوی زندگی، بوی انسان، بوته‌های بسیار خار مغیلان، خط کمرنگ راه، دگرگونی رنگ زمین از زرد مایل به سرخ به خاکستری و سیاه. امید زندگی خاک مهربان دوست، قله‌های آشنای مأنوس پایان پذیرفت. مرگ گریخت، تن بی دریافت ذره‌ای قوت یا قطره آب دوباره جوان شد و جان گرفت. چه معجزه ها می کند امید؟ فریاد پریدن به هوا، حرکت‌های دیوانوار، در آغوش کشیدن یکدیگر، خنده‌های کودکانه و بلند، گریه با صدا و بی‌پروا، بازگشت به فطرت پاک کودکی فرو افتادن پرده های کبر و خودپسندی و غرور از برابر چشم، بوسه بر سر و روی بزرگ بزرگوار قوم، نظر کرده خدای کعبه. درگذر عبدالمطلب، از ما درگذر. آنچه بر ما رسید بیگمان به سبب مخالفت خودخواهانه ما با تو و اراده الله بود. اینک سر خیش میگیریم و به دیار ما باز میگردیم. زمزم ارزانی تو باد پسر هاشم، امید که به برکت دستان و حرمت مقام تو دیگر بار فراوانی و نعمت به مکه روی آورد.
بله همسفران، سفر امروز ما در حالی به پایان میرسه که هنوز ناگفته ها درباره زندگی پیامبر گرامی اسلام بسیاره. خب عزیزان، تا ادامه سفر شورانگیز ما به سرزمین نور، خدا نگهدار و روز بخیر.
از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس مطالعاتی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام ذیل موضوع باورداشت مهدویت مطرح کردیم، رسیدیم به فایده شناسی باورداشت مهدویت و تا کنون 6 فایده رو با هم مرور کردیم در برنامه بهار را میمانیم. فایده 6 اما یک وجه بسیار خاصی رو مد نظر قرار میده و اونم حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان هست، مستند به توقیعی که از ناحیه مقدس حضرت حجت علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود. ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند، یعنی فرصت حیات از دسترس شما خارج می شد و این همه زحمتی که برای خلق یک موجود زنده خداوند ایجاد کرده و مسیری رو که برای او قرار داده معطل می موند و اون حکمت بالغی خدا محقق نمی شد. پس وجود امام عصر علیه السلام این گونه است که آدمی به غایت و به هدفی که خدا قرار داده دسترسی پیدا میکنه. برای همین وقتی فایده داشته رو بررسی میکنیم میدانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی و ترک آن از گناهان کبیره است و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان قطع کند وعده عذاب داده و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. باورداشت مهدویت یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند، یعنی ما خیشتنی آشناتر و ملموستر و محبوبتر از اهل بیت نداریم. اینکه در خطبه قدیر میبینیم پیامبر مهربانی ها از امت اسلام به نمایندگی از آنهایی که هنوز نیامدن حضرت میپرسه آیا من به شما از شما اولاترم، و اون اصحابی که اونجا حاضرن و جمعیتی که حاضرن به گواهی و به شهادت همه مؤمنان بعد تاریخ میگویند بلی واقعیت ایمانی است. در واقعیت ایمانی شما به این نکته میرسید که کسی از من شما منتره، او جایگاه رفیعی داره، او در نزد خدا مقام داره و مقام او باعث میشه که من بتوانم به اون نتیجه مطلوب در زندگیم برسم. منهایی که اصلا خداوند در قرآن خودش فرمید زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر حجت من در میان شما نباشه. برای همین باورداشت مهدویت به تأکید میگیم، یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. و در سوره مبارکه رعد است که میخوانیم کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن به آن امر کرده پیوند برقرار میکنند. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است و غایت تأویل آیه پیوند تو، یعنی آن کسی که در نزد امام حاضر بود به عنوان شیعه و نماینده کسانی که این اعتقاد رو دارن، فرمود پیوند تو با ماست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 90 تا 104 سوره مبارکی طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل هنگامی که موسی علیه السلام به کوه طور برای مناجات رفت بیان شد. در این برنامه نیز ادامه داستان را پی می‌گیریم. گفتیم که بازگشت موسی علیه السلام از کوه طور 10 روز به تأخیر افتاد. لذا در این مدت شخصی به